اگر در سرشت سفید دندان به علت رابطه نژادی بسیار دوری استعداد خو گرفتن و رفیق شدن با هم نژادان خود وجود داشت، از روزی که او را پیش هنگ کاروان کردند و به سورتمه بستند، اثری از این استعداد نماند. زیرا از آن هنگام بود که تمام سگان کاروان از او متنفر شدند. از او به سبب گوشت‌های اضافی که از دست میتسا دریافت می‌کرد بدشان آمد. به علت امتیازات واقعی یا خیالی که سرخپوست برای او قائل شده بود و بالاخره به دلیل آنکه همواره در جلوی ایشان راه می‌رفت و چتر دم پرپشم خود را با کبر و غروری تحمل ناپذیر به رخ ایشان می‌کشید، سگ‌ها همه کینه شدیدی از او به دل گرفتند. سپید دندان به حکم عکس العملی اجتناب ناپذیر کینه را با کینه پاسخ می‌گفت. نقشی که به او داده بودند، یعنی پیشاهنگی کاروان، چندان دلخواه و نشاط بخش نبود. اجبار به این که روز و شب بدود و گروهی از سگان لجام گسیخته و حسود که 3 سال تمام مورد اذیت و آزار او بودند با زوزه ها و فریادهای گوشخراش سر در پیش بگذارند، امر تحمل ناپذیری بود که او را ناراحت می کرد و به عصیان وامی داشت. با این وصف، سپید دندان مجبور بود که این وضع را به خاطر زندگی تحمل کند. زیرا میل به زندگی در او مافوق نیروی عصیان و طغیان بود. در آن لحظه که میتسا فرمان حرکت به سورتمه می داد، سپید دندان از جا کنده می شد و با همان یک حرکت تمام سگان سورتمه نیز با زوزه ها و فریادهای خشمگین به جلو می جستند و بر سر او می ریختند. برای او امکان مقاومت نبود، زیرا همین که می‌خواست برگردد و به حساب متعاقبین خود برسد، میتسا با تسمه شلاق درازش صورتش را می‌خراشید و او علاجی جز این که بر سرعتش بیفزاید و مانند باد بگریزد نداشت. سرعت سپید دندان چنین نشان می‌داد که او از سگان دیگر می‌گریزد و تنها با دم و کپل ممکن نبود که آنها را از این اشتباه بیرون آورد. این کار با چنگ و دندان ممکن بود که آن نیز برای احتراز از نیش شلاق میتسا میسر نمی شد. خیزی که سپید دندان به جلو بر می داشت اهانتی بود که به شخصیت و وقار خود می کرد و با این وصف ناچار تمام روز در جست و خیز به سر می برد. شخصیت و وقار سپید دندان تسلیم اراده خدایان شده و به ملاحظه آنان بود که چشم می پوشید و از پریدن بر سر سگانی که با بیشرمی تمام دنبالش می کردند منصرف می شد و به سرشت آسی و ناراحت خود دهانه می زد. در پشت سر اراده خدایان که نیروی قانون داشت، شلاق گزنده‌ای بود از روده گوزن به طول 10 متر و این شلاق اجرای قانون را تضمین می کرد. سپید دندان چون نمی توانست کاری بکند، ناچار از خشم و غضب لجام خود را می جوید و عصیانی مرموز و درونی اعصابش را متشنج می کرد و خشم خود را فرو می خورد. هیچ موجودی در جهان به اندازه او با نژاد خود دشمن نشد. هیچ وقت از سگان زنهار نمی خواست و هیچ وقت به آنان امان نمی داد. سپید دندان برخلاف تمام پیشاهنگان سورتمه که در پایان هر منزلی وقتی از سورتمه باز می شدند به دور آتش خدایان حلقه می زنند و خود را به پناه ایشان می کشند، به چنین حرکات احتیاط‌آمیز به چشم حقارت می نگریست و با جرأت و جسارت تمام یک که و آزاد در حوالی چادرها گردش می کرد و هر شب دق دل خود را بر سر دشمنانی که هنگام روز ناراحتش کرده بودند خالی می کرد. پیش از اینکه سپید دندان به پیشاهنگی کاروان منصوب گردد، خیلی سگان عادت بر این داشتند که از سر راه او کنار روند و هرگز با وی روبرو نشوند، ولی اکنون دیگر چنین نبود. سگان از تعقیب روزانه او به هیجان آمده و چون او را دائما در حال فرار می دیدند و در مغز خود تسلط و برتری بر وی را مسلم می دانستند، دیگر حاضر نبودند از سر راه او کنار روند و عقب بنشینند. به همین جهت، همین که سپید دندان در میان ایشان ظاهر می شد، هم همه و نزاع در می گرفت و قرش و زوزه و گاز و تنه رواج می یافت. هوایی که سپید دندان فرو می برد، از بوی خصومت و نفرت آکنده بود. وقتی میتسا به سورتمه فرمان ایست میداد، سپید دندان بیدرنگ اطاعت میکرد و سگان دیگر میخواستند بر سر او بریزند، ولی شلاق دراز میتسا حاضر بود و از ایشان جلوگیری میکرد. بدین طریق سگها فهمیده بودند که هر وقت سورتمه به فرمان میتسا توقف کند، باید سپید دندان را راحت بگذارند، و برعکس هر وقت سپید دندان خود به خود بایستد، اجازه دارند بر سرش بریزند و اگر بتوانند او را نابود کنند. از آن طرف سپید دندان نیز پی به این موضوع برده بود و هرگز خود به خود نمی ایستاد. این قاعده در هنگام مسافرت جاری بود، اما در اردوگاه هرگز سگها عادت نداشتند که سپید دندان را آسوده بگذارند. هر شب با زوزه و فریاد به او حمله می کردند و بر سرش می ریختند و درسی را که شب قبل از او گرفته بودند از یاد می بردند و دوباره درس دیگری می گرفتند که آن را نیز شب بعد فراموش می کردند. کینه‌ای که ایشان نسبت به سپید دندان در دل خود احساس می کردند ریشه های عمیق تری داشت و ناشی از عدم تشابهی بود که آنها بین خود و بچه گرگ تشخیص می دادند و همین دلیل خود برای ایجاد نفرت کافی بود. آنها نیز مسلماً مانند او گرگی بودند که اهلی شده بودند، اما این اهلی شدن در جریان نسل‌ها به وقوع پیوسته و اکنون همه آن عادات بیابان را از دست داده بودند و از بیابان خاطره‌ای به جز ترس و هراس غریزی و مرموز از مجهول وحشتناک و پرتهدید آن نداشتند. کینه‌ای که آنها نسبت به رفیق خود داشتند در واقع همان بود که از بیابان داشتند و این بیابان اکنون در چهره بچه گرگ تجلی کرده و به ایشان نزدیک شده بود. بچه گرگ برای آنها مظهر بیابان بود. قالبی بود که بیابان را با همه عوامل خطرناکش در آن ریخته بودند و وقتی که سگها در برابر او دندان خشم نشان می دادند، در واقع و به خیال خود در مقابل آن قدرت‌های مخرب و مرموز مقاومت می کردند که در پشت سایه درختان جنگل آنان را احاطه کرده و با وضع مهیلانه‌ای دور از حدود آتش‌های اردوگاه به کمین ایشان نشسته بود. نخستین درسی که سگان از نبردهای خود با سپید دندان فرا گرفتند این بود که آن گرگ جوان مخوفتر و وحشتناکتر از آن است که تنها با وی روبرو شوند. این بود که جز به صورت دست جمعی به او حمله نمی کردند. وگرنه او قادر بود که در یک شب همه آنها را تک تک و یکی پس از دیگری هلاک کند. سگها با رعایت این نقشه همیشه جان به در می بردند. سپید دندان می توانست هر یک از آنها را به زمین در غلطاند، ولی پیش از آن که ضربه کشنده خود را به گردن او وارد آورد، ناگاه دسته آنها بر سرش می ریخت. همین که اعلان جنگ داده می شد، تمام سگها، حتی آنها که با هم گلاویز بودند، جدا می شدند و صف واحدی برای مقابله با او تشکیل می دادند. با همه این اوصاف و با وجود تلاش‌های زیادی که می کردند، سگها موفق به کشتن سپید دندان نمی شدند. سپید دندان حریفی بسیار چابک و قوی و وحشتناک و محتاط بود. همیشه از جاهای محدود و تنگ اجتناب می کرد و همین که حس می کرد می خواهند او را در گوشه محاصره کنند موقتاً می گریخت. زمین زدن او برای هیچ سگی میسر نبود و هیچ سگی در اردوگاه چنین ارزه و جربزه‌ای نداشت. پاهای بچه گرگ با همان استحکامی که خود او به زندگی چسبیده بود به زمین قلاب می شد، زیرا پایدار ماندن و بر سر پا ایستادن نشانه حیات بود و افتادن و واژگون شدن جز مرگ معنایی نداشت و سپید دندان بهتر از همه این نکته را می دانست. بدین طریق سپید دندان در برابر برادرانش که آتش انسانها آنها را ضعیف کرده و سایه حمایت خدایان خصال نژادی را از آنها گرفته بود، قد برافراشته و به تمام سگهای کاروان اعلان جنگ داده بود و این اعلان جنگ چنان خونین و وحشیانه بود که حتی کاسترگرینیز با همه وحشیگری و قساوتی که داشت نتوانست از آن در شگفت نماند. سرخپوست با ایمان راسخ سوگند یاد می کرد که حیوانی نظیر سپید دندان هرگز در جهان وجود نداشته است. باری سپید دندان پا به پنجمین سال عمر خود نهاده بود که بار دیگر کاستورگری او را به مسافرت دور و درازی برد. ساکنان دهات ساحلی مکنزی که کاروان از آنجا عبور کرده و به جبال روشوز واقع بین دو شعبه رود مزبور یعنی یوکن و پورکوپین رفته بود، مدتها از قتل عامی که سپید دندان در میان سگان به راه انداخته بود صحبت می کردند. گویی وی تصمیم گرفته بود که انتقام تمام هم نوعان خود را از سگان بگیرد. در آن نواحی سگان ساده‌لوح و مظلومی بودند که خبر از شیطنت سپید دندان نداشتند و آگاه نبودند که چگونه خود را از ضربات کاری و حملات ناگهانی او محفوظ دارند. بیچاره ها در حینی که وقت خود را به تشریفات و مقدمات جنگ می گذراندند، او بیان که پارس کند، مانند برقی آسمانی که به محض زدن نابود می کند، بر سرشان می پرید و پیش از آن که به آنها مجال دهد که به خود آیند، کارشان را می ساخت. در واقع سپید دندان حریفی بزرگ و قهرمانی بی بدیل شده بود. به صرف جویی قوای خود کاملا آشنا بود و هرگز در صرف آن افراط نمی کرد. هیچ وقت در یک نبرد طولانی خود را نمی باخت و مغلوب نمی شد. اگر ضربه سریعی که به حریف وارد می کرد کارگر نمی شد، با همان سرعت عقب می نشست و مانند تمام گرگ‌های دیگر جنگ تن به تن و تماس‌های طولانی را دوست نمی داشت. بیابان به او چنین آموخته بود که تماس دامی است ترسناک و خطری است مرموز و اساس مطلب در این است که دست و بال جنگجو آزاد باشد و محاصره نشود تا بتواند به میل خود بر حریف بجهد و او را غافلگیر کند. سپس خود را کنار بکشد و از فاصله معینی قاضی بازی و ناظر جریان نبرد گردد. سپید دندان در نبرد با سگانی که نخستین بار با او روبرو می شدند از راه به کار بردن این شیوه پیروزی آسانی به دست می آورد. گاهی بدون شک استثناهایی برای این قاعده پیدا می شد و اغلب اتفاق می افتاد که دسته ای از سگان موفق می شدند که بر سرش بریزند و پیش از آن که او بتواند فرار کند، ضربه‌ای بر تنش وارد آورند. یک بار نیز سگی با او گلاویز شد و زخم عمیقی بر بدنش به جا گذاشت. ولی نظایر این امر بسیار نادر بود و به طور کلی سپید دندان از تمام نبردها صحیح و سالم بیرون می آمد. یکی از صفات دیگر سپید دندان این بود که درک بسیار صحیح و روشنی از اوقات و فواصل و یا به تعبیر کلی‌تر از زمان و مکان داشت. این درک صحیح در نهاد او غریزی و خود به خود صورت می گرفت. وی بیان که فکر یا حساب کند، بینایی‌اش که نسبت به هم نژادان خود نفوذ بیشتری داشت، به طور صحیح میزان می شد و مغز او با همان دقت تأثیرات اعصاب بینایی را می گرفت و با فعل و انفعال فیزیکی بسیار منظمی که از طبیعت به ودیعه داشت، فوراً نتیجه گیری می کرد. بلا فاصله به دنبال آن به عمل می پرداخت و این عمل را به طرز بسیار صحیحی با مکان و زمان تطبیق می داد. به طوری که اغلب از یک هزارم ثانیه برای دیدن حریف استفاده می برد و همین خود پیروزی او را تأمین و تضمین می کرد. کاروان در فصل تابستان به فورت یوکن رسید. کاستورگری پس از استفاده از یخهای زمستان برای عبور از رودخانه‌های واقع بین دو رود مکنزی و یوکن، فصل بهار را در جبال روشوز به شکار گذرانده بود. وقتی که ذوب شدن یخها شروع شد، سرخپوست برای خود قایقی ساخت و امتداد رود پورکوپین را تا جایی که همین رودخانه به یوکن می‌ریزد گرفت و با قایق پیش رفت. این نقطه درست به روی مدار شمالی واقع شده و در همان جاست که فورت یوکن، قلعه قدیمی متعلق به کمپانی هود سیونس بی وجود دارد. سرخپوستان در آن قلعه بسیار بودند. خاروبار به مقدار کافی وجود داشت و ازدحام بی سابقه دیده می شد. تابستان سال 1898 بود. هزاران نفر از جویندگان طلا نیز تا آنجا آمده بودند که به داوسون و کلوندیک سفر کنند. هنوز صدها کیلومتر تا مقصد راه داشتند و با وجود این عده‌ای بودند که بیش از یک سال بود در راه بودند. این عده بیش از 5000 کیلومتر راه پیموده و بسیاری از ایشان از نیمکره جنوبی حرکت کرده بودند. کاستورگری در آن قلعه توقف کرد. زمزمه‌ای از جریان طلا به گوشش رسیده بود. سرخپوست با خود مقدار زیادی خز و پوست و چرم داشت. امید استفاده های سرشار او را به این سفر دور و دراز واداشته بود و اکنون می دید که نفع حاصله به مراتب بیش از حدی است که او امید داشته است. شیرین ترین رؤیای کاستورگری این بود که یک روز در تجارت 100% نفع کند و اکنون نمی توانست باور کند که نفع او 1000% است. کاستورگری که سرخپوست عاقلی بود، همین که اوضاع را چنین دید، تصمیم گرفت که باب تجارت را باز کند و تمام تابستان و زمستان آینده را نیز در آنجا به سر ببرد تا هرچی ممکن است از کالاهای خود سود سرشار به دست آورد. سپید دندان برای نخستین بار سفید پوستان را در فورت یوکن دید و وقتی ایشان را با خدایان سرخپوست خود مقایسه کرد، به نظرش آمد که آنان از نژاد خدایان عالی و برتری هستند. نخستین احساس او این شد که خدایان مزبور قدرت والاتری دارند و جنبه الوهیت خدایان نیز در قدرت ایشان نهفته است. سپید دندان چنین حس کرده بود، ولی برای این حس تعقلی به خرج نداده بود. همانطور که در اوان کودکی، عظمت چادرهایی که خدایان اولیه او افراشته بودند نظرش را جلب کرده و آنها را نمونه مظهری از قدرت ایشان دانسته بود، اکنون نیز عظمت قلعه و خانه هایی که در آن بنا شده بود جالبتر و بزرگتر فکر او را به خود مشغول می داشت و آن را نمونه قدرت خدایان سفید می دانست. قدرت خدایان سفید فوق قدرت خدایانی بود که تا کنون پرستیده بود و حتی از قدرت کاستورگری نیز که قوی ترین خدای او بود بیشتر بود. اکنون در نظر او کاستورگری در برابر خدایان سفید بیش از یک نیمچه خدا به حساب نمی آمد. سپید دندان اول به خدایان سفید مشکوک شد و در نخستین ساعاتی که به قلعه آمده بودند با دقت بسیار ایشان را می پایید و از این که ممکن بود به او توجه پیدا کنند می ترسید و با کمال احتیاط از ایشان فاصله می گرفت. سپس وقتی دید که از نزدیکی آنان هیچ گونه صدمه‌ای به سگان نمی رسد، نزدیکتر شد. از آن طرف سفید پوستان با دقت و کنجکاوی بسیار به سپید دندان نگاه می کردند. ظاهر عجیب و ریخت مخصوص او نظر ایشان را جلب کرده بود و همه او را با انگشت به هم نشان می دادند. سپید دندان از این انگشت نمایی خوشش نمی آمد و وقتی خدایان سفید می خواستند به او نزدیک شوند، دندان خشم نشان می داد و عقب می رفت. هیچ کس موفق نشد که دست روی پشت او بگذارد و هر کس اصراری در این تفریح به خرج می داد، دستش را بی صدمه عقب نمی کشید. سپید دندان به زودی دریافت که عده معدودی از خدایان سفید پوست در حدود 10-12 نفر همیشه در آن قلعه ثابت هستند. هر 2-3 روز یک کشتی بخار که آن نیز مظهری از قدرت عظیم سفید پوستان بود به ساحل می آمد و چند ساعتی می ماند. سفید پوستان دیگری از آن پیاده می شدند و سپس کشتی دوباره می رفت. عده اینها بسیار زیاد بود و یک روز سپید دندان انقدر سفید پوست در آن کشتی دید که در تمام عمرش به آن اندازه سرخ پوست ندیده بود. سپید دندان در روزهای بعد نیز سفید پوستان را می دید که از کشتی پیاده می شدند و مدتی در قلعه می ماندند و دوباره به کشتی می نشستند و بر سطح آب رودخانه ناپدید می شدند. اما هرچه خدایان سفید در نظر سپید دندان قوی جلوه‌گر شدند، برعکس سگان ایشان تعریفی نداشتند. سپید دندان وقتی این نکته را کشف کرد که با عده از این سگان در آن دم که با صاحبان خود از کشتی پیاده می شدند مخلوط شد. شکل این سگها گوناگون و اندازه بزرگی و کوچکی ایشان نیز مختلف بود. بعضی پاهای کوتاه و برخی ساقهای بلند داشتند. موی هیچ یک از آنها به موی او شباهت نداشت. پشم بعضی از آنها بسیار لطیف بود و موی برخی نیز به قدری کوتاه چیده شده بود که گویی اصلا مو نداشتند. از این گذشته هیچ یک از آنها با جنگ و ستیز آشنایی نداشت. سپید دندان چون نسبت به تمام انواع نژاد خود خصومت و عنادی شدید داشت، از آنها نیز متنفر شد و اگر جنگی بینشان در می گرفت، سرنوشت شومی در انتظار سگان بود. از قضا طولی نکشید که با آنها هم دست و پنجه نرم کرد و همه را بسیار حقیر و ناتوان دید. این سگان طبعاً ساده و بی‌آزار بودند. در حین جنگ سر و صدای زیادی راه می‌انداختند و به دور حریف می‌چرخیدند و فتحی را که از مهارت و نیرنگ ساخته است از نیروی بدن خود می‌طلبیدند. با او و جار و جنجال به روی سپید دندان می‌پریدند و او خود را کنار می‌کشید و همین که پشت آنها به طرف او می‌شد شانه آنها را قاپ می‌زد و به زمینشان می‌کوبید و ضربه کاری خود را بر گردنشان وارد می‌آورد. پس از این شاهکار سپید دندان عقب می رفت و قربانی خود را به دست سگهای دیگر سرخ پوستان می سپرد که کارش را بسازند. سپید دندان عاقل بود و از مدت ها پیش می دانست که هر کس سگ خدایان را بکشد مورد غضب ایشان واقع خواهد شد و مسلماً خدایان سفید پوست هم از این قاعده جدا نبودند. بنابراین سپید دندان فقط به تهیه مقدمات کار می پرداخت. سپس خود به پناهگاهی می‌خزید و با کمال آرامش مشاهده می‌کرد که بارانی از سنگ و چوب و چماق و تیر و سایر سلاح‌های کوبنده بر سر یارانش فرو می‌ریزد. به راستی که سپید دندان حکیم بزرگی بود. گاهی انتقام خدایان سفید پوست به مرحله خطرناکی می‌رسید. یکی از ایشان وقتی دید که سگ شکاریش را در جلوی چشمش تکه تکه کرده اند، دست به هفتیرش برد و 6 تیر متوالی خالی کرد. 6 تن از مهاجمان کشته و نیم جان بر جای ماندند و هفتیر نیز به عنوان نمونه دیگری از قدرت خدایان سفید به چشم سپید دندان جلوه کرد و در مغز او اثری عمیق گذاشت. از این گذشته، این حوادث اسفناک چندان برای سپید دندان مهم نبود، زیرا او انقدر قابل و ماهر بود که هر بار میتوانست سالم بجهد. ابتدا کشتار سگان سفید پوستان برای او تفریح ساده‌ای بود و بعدها یگانه کار او شد. سپید دندان وقت خود را فقط صرف قتل عام سگها میکرد و در همان حال صاحبش کاستلگری هم به تجارت و کسب ثروت سرگرم بود. سپید دندان به اتفاق سگان سرخ پوست انتظار رسیدن کشتی های بخار را می کشید و همین که یکی از آنها به ساحل می آمد بازی آغاز می شد. یاران او نیز کم کم فرا گرفته بودند که عاقل و محتاط باشند، چنان که تا متوجه می شدند که سفید پوستان از هیبت حمله آنان به خود آمدند و سگان خود را با سوت صدا می زنند که از سگان مهاجم جدا سازند و سپس به حساب مهاجمان برسند، بلا فاصله می فهمیدند و با سرعت تمام پا به فرار می گذاشتند. بدین طریق بازی تمام می شد و به انتظار رسیدن کشتی دیگری صبر می کردند. سپید دندان همیشه مأمور بود که آتش جنگ را با سگان تازه وارد مشتعل کند و او این کار را به سهولت تمام انجام می داد. زیرا برای آنها و برای یاران خود سپید دندان مظهر گرگ وحشی بیابان بود. روزی آنها خیانت کرده و او را ترک گفته بودند و اکنون می‌ترسیدند که او دوباره ایشان را بگیرد. این سگان چون از مناطق معتدل جنوب به سواحل یوکن و به سرزمین تاریک و وحشتناک ارض شمال آمده بودند، نمی‌توانستند در مقابل هوس لجام گسیخته خود که آنها را به حمله بر سپید دندان برمی‌انگیخت چندان ایستادگی کنند. هرچند که با عادات و رسوم شهرها خو گرفته و نرم شده بودند، هرچند که سنن اجدادی را فراموش کرده بودند، هرچند که خاطره بسیار دور و تاریکی از بیابان داشتند، ولی همین که با سپید دندان روبرو می شدند، ناگاه تمام آن خاطرات در اعماق وجودشان زنده می شد و در برابر آن جنبه گرگی که در سپید دندان بود و اینک در روز روشن به چشمشان می خورد، به یاد دشمن قدیم می افتادند. سپید دندان برای آنها شکار حلالی بود، کما اینکه آنها نیز برای او همین وضع را داشتند.